أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية، سيما ناموس الدهر وإمام العصر، حجة ابن الحسن العسكري، روحي وارواه العالمين لتراب مقدمه الفدا. عزیزان من، عنایت کنید جهت تعجیل در امر فرج و سلامتی وجود زیجود و مسعود آقا امام زمان صلواتی قرا ختم کنید. اهل ولا چروی به سوی خدا کنن، اهل ولا چروی به سوی خدا کنن، اول برای یوسف زهرا دعا کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائی فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولی. أرضك تمام وتمته فيها تبيلا. جهت تسلای قلب نازنین حضرت صاحب الامر عنایت کنید صلواتی در شأن شب هشتم محرم ختم کنید. انشالله که خدای علی متعال ثوابی از این جلسه به روح شهدا، امام شهدا، همه پیر غلامای ابا عبدالله، همه اونایی که یه روزی بین ما بودند و حسین حسین میگفتند الان اسیر خاکن، همه گذشتگان، گذشتگان جمع حاضر صلواتی قرا ختم کنیم. یکی از حوادث روزگار که خیلی واسه آدم جای تعجب داره و تحیر آوره، چرخش 180 درجه‌ای مواضع آدمه. یه انسانی چندین و چند سال توی جبهه حق قدم میزنه، یه مرتبه میبینی که یه اتفاقاتی تو زندگیش میفته که سر از جبهه باطل در میاره، و برعکس یه آدمی عمری تو جبهه باطل قدم میزده، اصلا در خونه خدا و پیر و پیغمبر و اهل بیت پیداش نمیشده، اما مسیر زندگیش به یه جایی میفته، یه اتفاقاتی رقم میخوره که سر از جبهه حق در میاره. نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، صدا بنده، میفرمایند ان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه ثم يختم له بعمل اهل النار. یه آدمی همه فکر میکنن اهل بهشته، کارهایی که میکنه، مسیری که میره، راهی که میره به نظر اهل بهشته، همه فکر میکنن این دیگه کارش درسته، جاش کجاست؟ اما ثم یختم له به عمل اهل النار، اما یه مرتبه میبینی سر از دو آتیش در میاره. و برعکس، ان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار ثم يختم له بعمل اهل الجنه. چه اتفاقی میفته؟ یکی از سران قبایل عرب عمری عداوت و دشمنی داشت با علی و آل علی. توی لشکرکشی معاویه واسه جنگ با حضرت علی خودشو میرسونه، به سختی خودشو میرسونه. در تمام دوران امامت آقا امام حسن مجتبی توی جبهه مخالفه. حتی توی 10 سال دوره امامت امام حسینم توی جبهه مخالفه. حتی وقتی امام حسین علیه السلام از توی مکه میون بیرون، یه جوری مسیرش رو تنظیم میکنه که با امام حسین به یه جاده نرسه، به هم دیگه نخورن. اینقدر نمیخواد، اینوری نیست، کجه. عمری عداوت و دشمنی با علی و اولاد علی، عمری مخالفت با امام حسن مجتبی. اما تو یکی از منزلگاه ها میرسه به ابی عبدالله. حضرت پیکی میفرستن که پاشو بیا. تاریخ میگه اینا داشتن توی خیمه با همسرش غذا میخورد. همین که پیک ابو عبدالله اومد، از شدت تعجب دستشو نکن. از شدت تعجب قاشق همونجا از دستش افتاد تو بشقاب. این همه ما رفتیم که به حسین نخوریم، آخرش هم نشو. همسرش گفت پیک ابو عبدالله است، نمیخوای بری؟ پاشو رفت، با اکراه رفت، با کراهت رفت. عمری نبوده این طرفا. ولی وقتی برگشت، روایت میگه جا مستبشرن، خوشحال برگشت، عوض شده بود. و جالبه که این فرد میشه یکی از یارای پروپا قرص ابی عبدالله توی صحرای کربلا. همه اصحاب وقتی میرفتن میدون، پا به عرصه جنگ میذاشتن، شروع میکردن به رجز خوندن. همه شهدای کربلا رجز خونی داشتن. واسه چی رجز میخوندن؟ واسه روحیه خودشون. سرسختر میشدن، قویتر میشدن، محکمتر میشدن، اعتماد به نفسشون بیشتر میشد. از طرفی رجزی که میخوندن تیکه و طعنه و کنایه به دشمن بود و قصد روشنگری داشتن. یکی از رجزهایی که صدای اعتراض دشمن رو درآورد، صدای همین زهیره که عمری در خونه حضرت علی نبود، حالا اومده توی سپاه ابو عبدالله، حالا شده جزء یکی از یارای عاشورای ابو عبدالله، حالا داره یه رجزی میخونه که بین این همه اصحاب ابو عبدالله و بنی هاشم، رجز این آدم صدای سپاه عمر سعد رو در میاره. مگه چی میگه؟ شروع کرد نصیحت کردن سپاه دشمنو. خیلی عجیبه، تاریخ مینویسه همون اولی که زهیر رو توی جلودار لشکر ابو عبدالله دیدن، همه تعجب کردن. بابا زهیر تو لشکر حسین؟ بابا این عمری دشمن علی و اولاد علی بود، تو لشکر امام حسین چی کار میکنه؟ بعد خیلی جذاب بود که گوش بدن زهیر چی شده رفته اون طرف، چی میگه. عجیب بود واسه شون دیگه، جذاب بود چی میگه. لذا میگه همه گوش شدن که زهیر چی میگه. و زهیر شروع کرد به رجز خوندن و نصیحت کردن که این سر جنگی که شما برداشتین با نوه رسول الله است، جبهه باطل عمر سعد به طمع گندم ری، ملک ری، حکومت ری اومده. جبهه باطله، ارگردین خدا وعده عذاب داده، ابن نما میگه صدای شمر در اومد، گفت ساکت شو، خدا خفت کنه، خسته شدیم از بس حرف زدی. اما ابن نما میگه دروغ میگفت شمر، خسته نشد. بودن کسایی که دیگه طولانی ترم رجز خوندن، ترسیدن این رجز زهیر شیرازه سپاه عمر سعد از هم بپاشونه. خب این خودش تا چند وقت پیش جز همینا بوده، قصد روشنگری داشت. هشتمین کلید شخصیتی مشترک بین اصحاب ابا عبدالله و اصحاب امام مهدی که شهدا باشند، روشنگری. عزیز من، ندای حق رو فریاد کردنه. اصحاب ابا عبدالله با رجزخانیشون قصد روشنگری داشتن. حالا میرسیم به روشنگری اصحاب المهدی که شهدا باشن علیهم السلام. قرآن بخونم واسطون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. خدای علی متعال توی سوره مبارکه نحل آیه 81 میفرماید میدونی من قرآن واسه چی فرستادم؟ رسالت اصلی قرآن، وظیفه اصلی قرآن چیه؟ تبیانا لکل شیء، روشنگریه، هدایتگریه. قرآن رو فرستادن به خاطر اینکه چراغ راهتون باشه. لذا اصحاب ابا عبدالله اقتدا کردن به قرآن، اومدن تو مسیر روشنگری. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. خواجا ما اگه خواسته باشیم اقتدا کنیم به اصحاب عاشورا، یعنی ما هم باید روشنگری کنیم؟ ها، قرآن کتاب آسمانیه، فرستاده خداست، خیلی طبیعیه که قصدش روشنگری و هدایتگری باشه. اما به ما چه؟ ما هم باید روشنگری کنیم؟ ما هم وظیفه‌ای داریم؟ نبی مکرم اسلام می‌فرمایند کلکم را، بله شما هم باید روشنگری کن، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئولین، همه وظیفه دارین، هیچ کی نمیتونه بگه به من چه، بی تفاوت باشه. مسئول حاج آقا، مسئولیم در قبال چی مسئولیم همه ما؟ نبی مکرم اسلام میفرمایند همه تون وظیفه دارین، همه تون مسئولین و همه تون از اون مسئولیتتون سوال میشه، بازخواست میشین. از چی؟ در قبال دین همه وظیفه داریم، در قبال جامعه دینی وظیفه داریم، در قبال اقتصاد اسلامی وظیفه داریم، در قبال سیاست گذاری های حکومت اسلامی وظیفه داریم. میشه وظیفه نداشته باشی؟ وقتی قرآن میگه من اهل تبیانم، من واسه تبیان اومدم، من واسه روشنگری اومدم، قرآن اینو میگه، آورنده قرآنم میگه منم واسه یه روشنگری اومدم و شما هم وظیفه دارین و مسئولین، کسی میتونه بگه به من چه؟ این وسط من مسئولیتی ندارم، من استثنام، به من چه؟ اصلا ما چیزی تحت عنوان مسئله شخصی میمونه واسه همون توی اجتماع؟ که الان بعضیا دعایه دارن سر دست کردن که حجاب مسئله کاملا شخصیه؟ حجاب مسئله کاملا شخصیه؟ از این سلبریتی های مزخرف که پا میشن میرن اونور آب به هزار و یک شکل خودشون رو وزک میکنن، اینجا حجاب کاملا مسئله شخصیه، کسی حق دخالت نداره. اما یکیشون که پا میشه چادر حضرت زهرا رو سر میکنه میشه متظاهر، همه نظر میدن. حجاب مسئله شخصیه؟ کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. نه، کی گفته حجاب مسئله شخصیه؟ شما شیخ بهلول رو نگاه کنین رحمت الله علیه، بر ضد نزاخان، بر ضد دستور رضاخان واسه قضیه کشف حجاب توی مسجد گوهرشاد مشهد شروع میکنه موضع گرفتن، سخنرانی کردن که این کار ضد اسلامه، این کار طغیانه. رضاخان میفته دنبالش، فرار میکنه تا کجا؟ تا افغانستان. میره افغانستان، به خاطر اینکه پاسپورت نداشته حکومت افغانستان دستگیرش میکنه و میندازتش زندون. بیخیال نمیشه. عجیب زندگی نامه این شیخ بهلول. میگه تو زندون واسه این بچه افغانی ها، تو زندون واسه بچه افغانی های سنی کلاس گذاشته بود، قصه کربلا میگفت، میگفت همه اینا رو عاشق حضرت زهرا کرده بود. اچه سنی افغانی ها تو زندون افغانستان. میتونست شیخ بهلول بره گوشه یه زندان کس کنه، یه گوشه بشینه شعر بگه؟ چندین و چند کتاب نوشت، خودشو مسئول میبینه. مهم اینه خودشو بی تفاوت نمیبینه. شهید ابراهیم هادی میگه داشتم تو کوچه رد میشدم، دیدم یه دختر پسر خلوت کردن دارن صحبت میکنن. میگه تا نزدیک شدن خجالت کشیدن در رفتن. فردا همین موقع دوباره داشتم توی کوچه رد میشدم، دیدم دوباره وایستدن دارن صحبت میکنن. این دفعه تا فرصت پیش اومد دختره فرار کرد، پسره نتونست فرار کنه، گیر افتاد. اومدم دستشو گرفتم، شهدا دست میگیرن، مچ نمیگیرن. دستشو گرفتم گفتن من تو رو میشناسم، بابا تو میشناسم، شما اهل بیابروی نیستین، شما اهل ادبین، اهل عفتین، مشکلی داری؟ میخوای با بابات ازدواج کنم؟ میخوای با بابات صحبت کنم واسه ازدواج با این دختر؟ میگه نه، قبول نکرد. گفت میترسم بابام دعوام کنه. رسید شب، رفت مسجد. شب رفت مسجد به باباش گفت که پسرت تو این حاله، تو این وضعیته. قبول نکرد. گفت بابا خرج و گرونی و اوضاع و وضعیت و اینا. گفت بابا بچت داره به گناه میفته، پای چی وایستادی؟ تو که وضعیت خوبه، یه دهان مغازه داری، تو خونه هم که خونت بزرگه، جا هست که بچت زندگی کنه کنارت. قبول کرد. این روشنگریه. این شهید ابراهیم هادی مسئول میبینه خودشو. بی تفاوت رد نمیشه یه دختر پسری وایستادن، بی تفاوت رد چه بره نگاه نکنه. یه دختر پسری وایستادن بشون متلک بندازه، مچشونو بگیره، دعواشون کنه، نه، مسئول میبینه خودشو. دنبال این میگرده که مشکلشونو حل کنه. خواجه ما فهمیدیم نباید بی تفاوت باشیم، باید اهل روشنگری باشیم. ما فهمیدیم اصحاب ابا عبدالله واسه روشنگری رجز میخوندن توی کربلا. ما فهمیدیم قرآن و آورنده قرآن قصدشون روشنگری و هدایتگریه. ها ما میخوام مثل شیخ بهلول باشیم، مثل ابراهیم هادی باشیم؟ ما چجوری؟ تا کجا؟ بهترین کلام قرآنه. به صلوات بفرستید، قرآن بخونم واسه تون. همه تون این آیه رو بلدی، نصفشو من میخونم نصفشو شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا یکلف الله نفسا الا بله الا وسعها. حاجا ما تا کجا روشنگری کنیم؟ چه جوری روشنگری کنیم؟ خدای علی متعال میفرماید هر کی اندازه وسعش، هر کی هر چی دستش میرسه، هر کی هر جا عقلش میرسه، قدش میرسه، وسعشه، هر کی هر چی در توانشه. لذا شما نگاه کنید، شخصیتی به نام مالکوم ایکس از رهبران سیاه‌پوست آمریکاییه. مقام معظم رهبری تو یکی از جلساتشون واسه شادی روحش اول جلسه فاتحه قرائت میکنن. این مالکوم ایکس رو رهبر سیاه‌پوستای آمریکایی رو به عنوان یک مجاهد معرفی میکنن. چرا؟ تو آمریکا تو منطقه خودش روشنگری میکنه و این مقدسه. چرا؟ چون راه خداست، راه پیغمبر خداست، راه اولیای خداست، راه اصحاب امام حسینه، راه اصحاب عاشوراست، راه اصحاب المهدیه، راه شهداست. ببین رفقا، مهم بی تفاوت نبودنه، مهم اینه که چشمتو نبندی. اصلا بذار راحتت کنم، اگه روشنگر نباشی، اگه تو جبهه روشنگری نباشی، ناخودآگاه توی زمره ظالمینی، داری ظلم میکن، یا داری ظلم میکنی یا راضی به ظلم هستی. اگه روشنگر نیستی، اگه تو مسیر هدایتگری نیستی، بدون یا جزء ظالمین هستی یا از زمره کسانی هستی که راضی به ظلمی، که اینم عطف میشه میچسبه به همون زمره ظالمین. بحثشو کردیم شبای قبل. لذا خدای علی متعال میفرماید هر کسی اندازه وسعش به تبع راه قرآن و اولیاء الله روشنگری داشته باش. حالا حاج آقا، ما میخوام اهل روشنگری باشیم، ما میخوام گره بخوریم به اصحاب الامامین، اما یک پیش نیاز داره. این که خواسته باشی روشنگر باشی، روشنگری کنی، چراغ هدایت باشی، دستگیری کنی، یه پیش نیاز داره، یه شرط داره. چیه؟ و این که خودت روشن باشی. خیلی ساده، وقتی خودت روشن نباشی نمیتونی روشنگری کنی، وقتی خودت آگاه نباشی نمیتونی آگاهی بدی. لذا خودت باید به یک منبع معنوی وصل باشی، یه جا تغذیه بشی. بچه خودتون رو به جایی وصل کنید، از همین الان به یک مرکز فکری، به یک هیئت، به یک مجموعه‌ای که خط و مشیش ولایی باشه، درست باشه. آدم تو دور زمانه الان نیاز داره به شارژ معنوی، به اتصال به یک منبع معنوی، وگرنه یک کور نمیتونه عساکش یک کور دیگه بشه. میشه؟ تا خودت روشن نباشی، تا خودت آگاه نباشی که نمیتونی روشنگری کنی. لذا خود آدم باید اهل تشخیص حق از باطل باشه، اهل بصیرت باشه، گوشش به ولی زمانش باشه. روایت بخونم واسهتون. نبی مکرم اسلام میفرمایند لیس الاعمى من یعمى بصره، کور کسی نیست که نمیبینه، چشماش سو نداره، بینایی نداره. نه، کور میدونی کیه؟ انما الاعمى من تعمى بصیرته، آدم کور کسیه که بصیرت نداره. بصیرت یعنی چی حاج آقای؟ بصیرت میکنن. بصیرت یعنی بدونی دور و ور چی داره میگذره، بتونی دو قدم جلوترتو ببینی. بصیرت مثل بازی شطرنج میمونه. بازی شطرنج کسی موفقه که همیشه دو سه حرکت جلوتر باشه. الان که مهرش اینجاست، دو سه حرکت حریفشو بخونه و خودش برنامه داشته باشه، پلن داشته باشه. عجیب، از شهدا نقل توی دفاع مقدس که اومد رزمنده پیش فرمانده شون که اجازه بدید میخوایم تو جبهه دبیرستان بزنیم، که بابا بیخیال، گرفتی ما رو زیر این آتیش ترکش و خمپاره، معلم و دبیرستان و مدرسه و دفتر و مشق و کتابتون چیه دیگه؟ گفت نه، باید ما اینجا دبیرستان بزنیم، باید تحصیلاتمونو ببریم بالا، باید باسواد باشیم، تا فردا روزی جنگ تموم شد برگشتیم شهر، یه مشت آدم خیر ندیده از خدا بی خبر ما رو بی سواد نخونن، بشینن رأس امور و ما زیر دست اونا باشیم، به انگ این که شما سواد ندارید. نه، اینجا روزایی که عملیات نیست، بچه ها بیان درس بخونن، سطح تحصیلشون رو ببرن بالا، پس فردا بعد از جنگ برگشتن حرفی واسه گفتن داشته باشن، بی سواد خطاب نشن. اینا میگن بصیرت، اینا میگن روشنگری. هشتمین کلید شخصیت مشترک بین اصحاب الحسین و اصحاب المهدی که شهدا باشن روشنگریه. واسه این که آدم اهل روشنگری باشه، باید تو زندگیش یک قهرمان داشته باشه. مرور کنم سلسله بحثم از شب اول، قهرمان زندگیت هرچی باشه همونقدر ارزش پیدا میکنی، قهرمان زندگیت هرکی باشه همون راهو میری، و واسه یه رفتن به سمت راه قهرمان زندگیت باید عقلانیت معنوی داشته باشی. اینا رو گفتیم شبای گذشته، باید تو جریان دفاع قرار بگیری تا بیای روشنگری کنی. یه وقتایی روشنگری نیاز به ایمان راسخ داره، نیاز به ایثار داره. اینا رو صحبتش کردیم، با روشنگر باشی، هم بی تفاوت باشی. خواجا مقدارش هم فهمیدیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. باید روشنگری کنیم، باید تو این راه باشیم قدر وسعمون. حالا چی کار کن؟ اول بسم الله، حالا چجور روشنگر باشیم؟ نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، استفاده کنیم از روایت حضرت که می‌فرماید ان الاسلام بدا قریبا و سیعود قریبا. اسلام غریبانه شروع شد. چرا؟ چرا اسلام غریبانه شروع شد؟ به خاطر غلبه کفر. همه کافر بودن، همه بت پرست، همه مشرک. اسلام غریبانه شروع شد. قسمت جالب روایت اینجاست که حضرت می‌فرمایند ان الاسلام بدا قریبا و سیعود قریبا، و باز دوباره آخر الزمان قریب میشه. یا امام صادق، چی میشه اسلام قریب میشه؟ حالش از این پای کلاس درس آقا امام صادق، چی میشه اسلام قریب میشه؟ چه اتفاقی میفته اسلام قریب میشه؟ ما میخوایم چیکار کنیم؟ چی داریم میگیم؟ تو بحث گم نشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید چی باشیم؟ باید روشنگر باشیم. تو مسیر روشنگری باید بدونیم چی کار میخوایم بکنیم. ما میخوایم واسه این که اسلام توی غربت نیفته، گرفتار غربت نشه، روشنگری کنیم. نبی مکرم اسلام میفرمایند آخر الزمان اسلام دوباره غریب میشه. ما ببینیم چجوری اسلام غریب میشه که ما جلوگری کنیم، روشنگری کنیم، نذاریم اسلام تو غربت بیافته. کاری از دستمون برمیاد، میتونیم روشنگری کنیم، میتونیم یاری دین خدا کنیم، میتونیم مدافع حرم باشیم. میشه؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند اولین اتفاقی میفته، اولین اتفاقی که میفته اسلام غریب میشه، سنت ها تغییر پیدا میکن. دیگه نامی، نشونی، رسمی از سنت پیغمبر نیست. و شما الان میبینین به عنوان نمونه از سنت ازدواج چی مونده؟ از سنت ازدواج که نبی مکرم اسلام میفرمایند ان نکاح و سنتی، فقط همین ان نکاح و سنتیش مونده. شما نگاه کنید تو جامعه، حتی بعضن تو جامعه خود بچه مذهبی ها، بچه حزب اللهی ها، از سنت حسنه ازدواج جز ان نکاح و سنتی چیزی دیگه مونده خانوما؟ مونده خواهرا؟ میخواین روشنگر باشین؟ میخواین مسیر حسین ابن علی رو برین؟ میخواین مسیر قرآن رو برین؟ میخواین مسیر خانم فاطمه زهرا رو برین؟ میخواین پا بذارین جای پای زهیر ابراهیم هادی بهلول خروشنگر باشی؟ با نظری اسلام قریب بشه؟ چجوری اسلام میشه؟ پیغمبر میگه آخر الزمان اسلام قریب میشه. چجوری قریب میشه؟ سنت ها عوض میشه. یکی از سنت هایی که الان عوض شده ازدواج. اصلا ملاک ازدواج عوض شد. خیلی از جوانای الان هم بپرسیم واسه چی ازدواج کرد، واسه چی ازدواج میکنه با این سن ازدواج. ملاک ازدواج پول. الان پول داری؟ ماشین داری؟ خونه داری؟ یزدی هم شناختین دیگه خدامون. حالا اول باید پول باشه، خونه باشه، ماشین باشه، بعدش کیس مناسب ازدواج باشه. در حالی که دیروز گفتم نبی مکرم اسلام رو واسطه کرد طرف واسه ازدواج. گفتم اینو دیشب، طرف بابای دختره نشست از دخترش تعریف کنه که دختر من اینقدر خوبه، اینقدر تو پر قو بزرگ شده، تا حالا حتی یک مرتبه هم بیمار نشده، مریض احوال نشده. تا اینو گفت پیغمبر از سرجاشون پا شدن. ملاک اول ازدواج پول نیست. پیغمبر گفتن کسی که تا حالا یک بار بیمار نشده مورد لطف خدا نیست. ها اگه ما باشیم بابا وساطت نمی کنی، شفاعت نمی کنی، ازدواج رو به هم نمی رسونی، خود دیگه همش نزن. ما باشیم جلو پیغمبر اینجور موضعی می گیریم دیگه، خرابش نکن، نمی خواه اصلا وساطت کنی. چی مونده الان از مفهوم ازدواج؟ هدف چی قرار گرفته توی ازدواج؟ الان بعضا جوانای ما هدفشون از ازدواج، ملاک ازدواج که گفتم پول، مادیات، هدف ازدواج هم صرفا لذتگرایی و رفاه طلبی. و لذا شما میبینید یه حرفایی میزنن خود جواب بگه مریضیم ازدواج کنیم. الان مشکلی که جامعه اسلامی ما واسه ازدواج داره دیگه پول نیست، مسکن نیست، کار نیست، شغل نیست. الان مشکلی که جامعه اسلامی ما داره عدم مطلوبیت ازدواج بین جوانای ماست. حاجا واسه چی ازدواج کنم خودم تو درد سر بندازم؟ از این حرفا واسه چی که برم زیر بار مسئولیت؟ اصلا انگار نه انگار که ازدواج صرفا اصلا برای لذتگرایی نیست، ازدواج واسه آرامشه. آهای آقا، آی پسر، شما قرار ازدواج کنی که مسئولیت پذیریت بالا بره. شما قراره که ازدواج کنی رزق زن و بچه بدی، یکم معنای رازقیت رو بفهمی، یکم به خدا نزدیک بشی، دینت کامل بشه، به خدا نزدیک بشی. آی خانم، شما قرار ازدواج کنی، مادر بشی، بچه تربیت کنی. بعد حالا که میخوای بچه تربیت کنی میبینی خودت هنوز تربیت نشدی، خودت هنوز باید گیره. نه، سنت ازدواج چی مونده؟ الان متاسفانه یه رسمی هم که جدیدن هست، متاسفانه تو بچه مذهبی هم و بچه حزب اللهی هم هست. بیشتر خانوما دقت کنن رو این بحثم، چون آقایون معمولا تو این بحثا هیچ کارن، حتی همه کارم هستن و میگن چشم، بیشتر از این نیست دیگه. این رسم من درآوردی از باطل اشتباه جهیزیه چینیه، چه خبره؟ آی خانوما یادتون باشه بعد از محرم شما رو روی منبر رسول الله شب هشتم محرم به این کتیبه های ابا عبدالله به علی اکبر امام حسین قسم دادم که جهیزیه نچینین. آی مردم جهیزیه نچینین، جهیزیه میچینن نرین ببینین. به خدا این ظلمه، این ضعیف کشیه، این مظلوم کشیه. چی مونده از سنت ازدواج؟ میخوای روشنگر باشی؟ میخوای هدایتگر باشین؟ میخوای یه قدمی واسه دین ورداری؟ میخوای احیای سنت رسول الله کنی؟ اولین اتفاقی که میفته اسلام غریب میشه، سنت ها عوض میشه و بدعت جاشو میگیره. تا مورد بحثم خانوما هستن بیشتر، حالا میرسیم به آقایون. متاسفانه مجبورم، هدفم از این صحبت روشنگری به خدا، مدیون میبینم خودم روی منبر رسول الله این حرفو نزنم. جدیدن رسم شده، بعد اینقدر جالبه که فتوا هم میدن، عذر شرعی هم میارن. خوب دقت کنین، ناخون میکارن، موژه میکارن. بابا این وضو نداره، این نماز نداره، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این نمازه که تو رو از زشتی و بدی باز میداره. وقتی وضو نداری، وقتی نماز نداری، وقتی طهارت نداری، چی میخواد جلو داره تو بشه؟ نه آجا، ما زنگ زدیم دفتر، گفتن که میشه وضو جبیره‌ای گرفت، فتوا میدن. اول میگن آره نمیشه، سخته، مشکل که داره، ولی من شنیدم میشه وضو جبیره‌ای گرفت. انگار دنبال یه بهونه. ای میشه؟ اولین اتفاقی که میفته اسلام غریب میشه آخر الزمان، سنت ها تغییر پیدا میکنه و بدعت جاشو میگیره. دومین اتفاقی که میفته اسلام غریب میشه و من و تو بچه شیعه مسئولیم، کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته، و وظیفه داریم روشنگری داشته باشیم تا در مسیر حسین ابن علی باشیم و نذاریم اسلام غریب بشه. اینه که حضرت فرمودن دومین اتفاق که میفته اسلام غریب میشه، میدونی چی میشه؟ پیشوایان گمراه زمامدار جامعه اسلامی میشن. پیشوایان گمراه. خب اینجا باید چیکار میکردن مؤمنین؟ باید روشنگری میکردن، هدایتگری میکردن که این پیشوای گمراه ایفای نقش نداشته باشه، مسئول نشه، مدیر نشه. حالا گیرم غفلت شده، روشنگری نشده، عوام فریبی شده، هرچی، بازی با آمار شده، یه پیشوای گمراهی مسئول شده، الان چیه؟ الان تکلیف چیه؟ صبر کنیم تا تموم بشه؟ حضرت آقا می فرماین الان وقت مطالبه گریه، مطالبه گر باشین، مطالبه گر باشین تا اسلام به غربت نیفته. حالا اینقدر جالبه که در اثر غفلت ما، در اثر عدم روشنگری ما، یه پیشوای گمراهی زمامدار جامعه اسلامی میشه. بعد حضرت آقا میفرمایند مطالبه گری کنین، بعد ما بچه مذهبی ها جدیدن، بچه حزب الله ها، ما نوک پیکان انتقاداتو میگیریم خودمون سمت رهبری. چرا رهبری کاری نمیکنه؟ مگه نمیبینه وضعو؟ مگه رهبر نیست؟ مگه آگاه نیست؟ همه بلبل زبون میشن، همه منتقد میشن. چرا رهبر کاری نمیکنه؟ مگه دستش باز نیست؟ رهبری نمیتونه اش کاری بکنه؟ بعضی اینجوری روشنگری میکنن، اینقدر پویایی دارن، اینقدر عقلانیت معنوی دارن. خوب دقت کنین، حرفی بزنیم به دردمون بخوره، به درد دینمون بخوره، دنیامون بخوره. ولی فقیه رهبری سه تا شأن داره، خیلی کوتاه جواب میدن و گذرا. رهبری سه تا شأن داره، سه تا وظیفه داره. اولین شأن رهبری مرجع تقلید بودنه، مجتهد عادل بودنه، مجتهد جامعه و شرایط بودنه. کار نداریم کنار. خوب دقت کنیم من چی میگم. دومین شأن رهبری فرمانده کل قوا بودنه. و شما ببینید ما توی بحث نظامی، تو بحث دفاعی، از برترین قدرت‌های دفاعی جهانیم، جایی که آمریکا، اسرائیل و کشورهای دیگه جرأت نمی‌کنن، اصلا گزینه نظامی ندارن واسه ما، جرأت نمی‌کنن. چرا؟ چون رهبری اونجا نیرو داره، بازو داره، اجرایی داره و حرفش پیش میره، کارش پیش میره. این دوتا، یکی مرجع تقلید بودن، یکی فرمانده کل قوا بودن. و سومین شأن وظیفه‌ای که رهبری داره، اینا رو دارم در مسیر روشنگری میگم، اینا رو بدونین. فردا روزی یه سوال شد، یه جا انتقاد شد، داشته باشین، دفاع کنین، بگین، بلد باشین، روشنگر باشین، بی تفاوت نباشین، ساکت نباشین. سومین حوزه وظیفه رهبری نظارت بر سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه. نظارت، راهنمایی، مشاوره. و رهبری که نمیتونه بیاد تو بازار ارز و سکه بازار رو تنظیم کنه، رهبری که نمیتونه بیاد بشینه تو مذاکرات، مذاکرات رو تنظیم کنه، رهبری که نمیتونه بیاد ثبات قیمت تو بازار را بندازه. اصلا اینا منتظرن رهبری یه جا ورود کنه بگن دیکتاتوره، نذاش ما کارمونو بکنیم. دومین اتفاقی که میفته، امام صادق علیه السلام میفرمایند پیشوایان گمراه زمامدار جامعه اسلامی میشن. و ما باید روشنگری کنیم، باید مطالبه گری کنیم. رهبری چیکار باید بکنه که نکرده؟ شما یه وظیفه دیگه تعیین کنید، یه حوزه وظیفه دیگه ترسیم کنید، شرح بدید. همین ستاست و بیشتر از اون چیزی که باید خرج میکرده مایه گذاشته. اما بعضا بنیانی کجن. اینا کسایی هن که قهرمان زندگیشون ابا عبدالله نبوده، اینا کسایی هن که کت خدای زندگیشون کسایی دیگه بوده، نمیتونه تو مسیر ابا عبدالله قدم برداره. و ما باید روشنگری کنیم، باید مطالبه گری کنیم. باید چجوری مطالبه گری کنیم؟ بریزیم تو خیابونا؟ این میشه مطالبه گری؟ یکی میشه آشوب، یکی میشه قضای دشمن، یکی میشه فتنه. ها مطالبه گری دیگه بحث خودشو داره. ها بگم که تو ذهنتون نمونه شبهه، هر صنفی تو واحد خودش باید مطالبه گر باشه. ها اینا جای بحث داره، نمیخوام وارد بشم. مهم این بی تفاوت نبودن است، مهم این اهل روشنگر بودنه. حالا اینقدر جالبه که بعضیا نه اینکه روشنگر نیستن، نه اینکه مطالبه گر نیستن، نه اینکه در مقابل پیشواه گمراه روشنگری نمی کنن، بلکه از اون طرف آرزوی پیشواه گمراه تری را هم دارن. اینا دیگه ببینید چقدر عقبن، چقدر رزلن. هستن متاسفانه توی بازار، توی این طرف اون طرف شهر، کسایی که هنوز آرزوی پیشوای گمراهتری را دارن. آرزوی پیشوای گمراهی را دارن که خانومش، زنش، فرح با پولای توی حرم حضرت معصومه با امام رضا قمار میکرده، شرط بندی میکرده، وقتی میباخته پولای توی حرم حضرت معصومه و امام رضا برمی داشتن واسه قمار میدادن. هستن کسایی که آرزوی پیشوای گمراهی رو دارن که از خواهرش فرزند به دنیا آورده در اثر ارتباط نامشروع. چقدر دیگه آدم باید رأس باشه، چقدر عقب باشه. نظام بچه ازبالایی، بچه مذهبی، بچه یتی میره مغازه، چرا ما چی نمیگیم؟ چرا ساکتیم؟ میرم مثلا مغازه یه جنس بگیره، واه چقدر گرونه، ارزون نشده، طرف با وقاحت تمام مگه شاه برگشته که ارزون شه؟ های بچه مذهبی این حرف با تمام وجودش، با تمام عقایدش، با تمام احترامی که قائل واسه این انقلاب و حکومت و اسلام مغایره، اما هیچی نمیگه. روشنگری کن، دو تا از این آمارا رو بزن تو دهنش. باید گفت، نباید ساکن مون. شهید ابراهیم هادی بی تفاوت نبود، شیخ بهلول بی تفاوت نبود، زهیر که برگشت حتی طرف جبهه امام حسین بی تفاوت نبود. و شما هم در مسیر جریان قربت اسلام بی تفاوت نباشی. اسلام داره قریب میشه، با عوض شدن سنت روشنگری کنید. اسلام داره قریب میشه، با پیشوایان گمراه روشنگری کنید، مطالبه گری کنید. هنوز زیاد خواسته باشم بگم وقت نیست. ها از طرفی بگم عرضم تمام، کسی نمیگه حالا موزه بگیره آجا، خب یعنی مملکت مشکل نداره بعد دیگه همه چی گل و بلبله. نه عزیز من، کسی همچین ادعایی نداره. خود حضرت آقا میفرمایند نه مثبت گرایی نه منفی گرایی، نه اینکه بیان جامعه و مملکت رو گل و بلبل نشون بدیم که هیچ مشکلاتی وجود نداره و کشورهای غربی تمام مجمع تمام مشکلاتن، نه اینکه بیایم شایع سازی کنیم، منفی بافی کنیم. کشور روز به روز در حال سقوطه، این کشور دیگه آینده ای نداره، دیگه اقتصاد این کشور دیگه به جایی نمیرسه. این شایع سازی ها. لذا وقتی عبیدالله احساس کرد که تو کوفه داره واسه ابا عبدالله یاری ابا عبدالله سپاه جمع میشه، شروع کرد به شایع پراکنی که یه لشکری داره از شام میاد، چند صد هزار نفرند، چقدر یلیل دارن، چه قدرتایی دارن، اگه اینا برسن کوفه گفتن هر کی طرف حسین ابن علی باشه سرشو میزنن و زن و بچهشو ناموسشو به اسارت میبرن. همه رفتن تو خونه هاشون. این شایع سازی چی کار میکنه؟ و الان هم میبینید به برکت این گوشی ها الان بازار شایع داغه، بازار شایع داغه. زمان غزوه های پیامبر، پیامبر رفت میرفت غزوه به جنگ، یه سری خبر شایع سازی میکردن که پیغمبر کشته شده، اسلام شکست خورد، شهر ولوله میشد. قرآن گفت اینا ملعونن، کسایی که شایع میکنن ملعونن. من و توی بچه مذهبی در مقابل شایعات وا ندیم. حضرت آقا میگن امید، امید موج میزنه به واسطه این جوون و نو جوونایی که الان نور جلسه. نه آقا، نه مملکت گل و بلبله، نه اونجوری که رو به سقوط باشه و دیگه آینده ای نداشته باشه، از تمام کشورها بلاک باشه، نه. لذا باید روشنگر بود، نباید بی تفاوت، نباید ساکت بود. مسیر ابا عبدالله رو ابا عبدالله روشنگر میخواد، روشنگری میخواد، بی تفاوت نمیخواد. یا تو سپاه ابا عبدالله یا تو سپاه یزید. اگه اومدی تو سپاه ابا عبدالله، اگه اومدی توی جریان دفاع، اگه اومدی توی جبهه حق، باید اهل روشنگری باشی، نه ساکت باشی، نه در مقابل بدعت ها و تغییر سنت ها و پیشوایان گمراه و شایع سازی اینا بی تفاوت باشی، باید اعلام موضع داشته باشی. عرضم تمام. رضا علی اکبر امام حسین علیه السلام اهل روشنگری بود. همین که اومد توی میدون شروع کرد به رجز خوندن، این روشنگری ها. انا علی ابن حسین ابن علی، من پسر علی هم، پسر حسین ابن علی هم. نحن و بیت الله اولا بالنبی، ما بچه های پیغمبریم، شما اونجایی که وایستدید جبهه یزیده، جبهه کفره. شروع میکنه به روشنگری، میتونه بی تفاوت باشه. شب هشتم محرم شب روشنگریه، شب علی اکبر امام حسینه. طبق نقلی اگه علی اکبر امام حسین بعد از جریان عاشورا زنده میمون، اینقدر مقام علی اکبر بالاست که بعضن میگفتن اگه حضرت علی اکبر میمون، احتمال این که حضرت علی اکبر امام بعدی باشه خیلی زیاده. این چه بزرگواری. ببین در خونه کی نشستین. آیت الله کوهستانی میفرمودن روز قیامت حضرت علی اکبر اینقدر شفاعت میکنه، اینقدر ببخشه، اینقدر شفاعت میکنه که نوبت به امام حسین نمیرسه. در خونه کی نشستیم؟ خونه علی اکبر امام حسین. تو جریان عاشورا دو نفر رو سپاه عمر سعد دید حریف نمیشه، جنگ تن به تن هیچ جوری حریف نمیشه، لذا دوره کردن، دیدن نمیتونن تن به تن بجنگن، دورش کردن، از همه طرف شروع کردن حمله کردن. اولین کسی رو که دوره کردن قاسم ابن الحسن بود، جوان 13 ساله بود، میگفتن این زوری نداره، اینو میزنیم. مقتل میگه قاسم ابن الحسن 35 نفر رو به هلاکت رسوند، دیدن نمیتونن بزننش، دوره کردن، اینقدر سنگ بارون کردن آقا رو تا به مقام شهادت رسید. اما دومین نفری که دوره کردن و شروع کردن به لطمه زدن و سنگ باران و باران نیزه و شمشیر، علی اکبر امام حسین. بچه های فاطمه، امشب یاری کنید ابو عبدالله را توی عزای علی اکبر. یکی از داغای کربلا که خیلی سخت گذشته به امام حسین، داغ علی اکبره. امشب کمک حال ابو عبدالله باشین. ازا میگه تو کاخ عبیدالله وقتی سر ابی عبدالله توی تشت طلا بود جلوی پای عبیدالله نگاه به این تشت کرد، شروع کرد با سر صحبت کردن، گفت حسین من تو رو دیده بودم، اینقدر موات سفید نبود، اینقدر ریشات سفید نبود. یه مرتبه دیدن زینب کبری سلام الله علیها صدا زد، این محاسنی که میبینی سفید شده، اینا تو داغ علی اکبر سفید شد، اینا یک مرتبه این سفید شد. شیخ جعفر شوشتری میگه سه جا بود که توی کربلا ابو عبدالله تا مقام احتضار پیش رفت. اول اونجایی بود که ریختن اهل حرم با علی اکبر خداحافظی کنن، شروع کردن زن و بچه این عبای علی اکبر رو گرفتن، گفتن آقا جان کجا میخوای بری، نکنه میخوای ما را تنها بذارین. ابو عبدالله صدا زد بذارین بره علی، بذارین سبک بره. اما تو دل خود ارباب آشوب بود، تو دل خود ارباب ولوله بود، کجا میخوای بری پسرم، اینا نامردن، اینا مگه ندیدی با عباس چی کار کردن. دومین جایی که ابو عبدالله تا مقام احتضار پیش رفت اونجایی بود که علی اکبر از میدون برگشت، تنش جراحت داشت، از شدت آتش دیگه لب و دهانش چسبیده بود به هم دیگه. اونجا ابو عبدالله دید پسرش داره ذره ذره از دستش میره، ذره ذره جلوی چشماش آب میشه و میمیره. اما شیخ جعفر شوشتری میگه سومین جایی که ابو عبدالله به مقام احتضار رسید اونجایی بود که بدن اربن اربای علی اکبر روی خاکای گرم کربلا افتاده بود. یه مرتبه دیدن ابو عبدالله سراسیم خودش رو رسون به بدن پاره پاره علی اکبر. عبارت مقتل خیلی عجیبه، صدا میزنه فسقط الحسین من الفرس، حسین فسقط با صورت از روی اسب روی زمین افتاد. این بدن علی اکبر رو با آغوش گرفت، دستش رو گرفت، این لخت خونا رو توی حلقه علی در آورد. علی کلمنی بابا، یه بار دیگه بابا با حرف بزن علی جان. زبان حال امام حسین با علی اکبر، آه قلبم آه قلبم داره از جا کنده میشه، علی جان آه قلبم آه قلبم داره از جا کنده میشه، اگه پانشی علی جان، اگه پانشی روی لب دشمنامون خنده میشه. پاشو علی جان، پاشو ببین دشمن داره میخنده، پاشو ببین دارن هل هل میکنن، پاشو ببین دارن کف میزنن. علی آی مظلوم حسین، آی بیکس حسین، ارباب ارباب ارباب، هی وای ارباب ارباب. زبون بگیر تا برادر عزیزمون میون همراهی کنه با عبدالله رو، ارباب ارباب ارباب، هی وای ارباب، جانم جانم، ارباب ارباب ارباب، هی وای ارباب، جانم جانم بین ناله ها، ارباب ارباب.